دو سطح جنگ طلب و حد اکثرگرا است، ولی خب مواضع ویتکاف خیلی شوکه کننده بود به نظرم و شاید ما بتونیم بگیم که مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به ویژه خود وزیر محترم امور خارجه به نظرم بسیار بجا و قاطع بود، به خصوص قبل از عزیمت به روم که اون توییت معروف روز دادن که سلاح هسته‌ای صفر مساوی با توافق و غنی‌سازی صفر توافقی در کار نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم دو سطح داره بازی میکنه، ولی برای جمهوری اسلامی ایران هر دو سطح بر هم منطبقه، چون از ابتدای اولین دور مذاکرات و حتی قبل از اون، حتی از سال میتونیم بگیم 1382 شمسی، موضع ایران بوده غنی‌سازی در داخل با بعضی از محدودیت‌های فراتر از حتی پادمان‌های متعارف در NPT و در آژانس و اینها، و برای اعتماد سازی که ایران دنبال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش نیست.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتون می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. آخرین رخداد هفته ایران را که می خواهیم در این برنامه با آن بپردازیم، گفتگوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هست با مشاور امنیت ملی پاکستان. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این گفتگو بر اهمیت همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تاکید کرد و گفت ایران و پاکستان اجازه نخواهند داد آرامش منطقه بازیچه دشمنان شود. احمدیان در تماس تلفنی با محمد عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان گفت دو کشور بر ارتقای این همکاری ها اهتمام دارند. احمدیان در ادامه افزود دو کشور همسایه بر امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم متعهد هستند و اجازه نخواهند داد آرامش مردم منطقه بازیچه دشمنان شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد همکاری های دو کشور به سود منافع و امنیت منطقه است و این همکاری ها با قوت ادامه خواهد یافت و در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان هم در این گفتگو با تقدیر از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، از آمادگی پاکستان برای توسعه روابط در ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی با ایران خبر داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشم. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات افغانستان ایران، میتونن از طریق سایت این تحولات را لحظه به لحظه دنبال بکنن. خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل داریم پیرامون این موضوعات. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت، از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم، احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌دهد. ولی ما میخوایی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با نهمین برنامه از مجموعه برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. در برنامه قبل درباره چگونگی و هدف از تأسیس نهاد جهاد سازندگی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در زدودن فقر در قریه‌ها و مناطق محروم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کردیم. نهاد جهاد سازندگی در چارچوب اهداف عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. یک روز پس از صدور پیام امام خمینی رحمت الله علیه در 17 جوان سال 1979 جهاد سازندگی با 2 هدف اصلی موجودیت یافت. نخست رفع محرومیت از قریه‌ها و تأمین درآمد کافی و ایجاد اشتغال و تأمین درآمد در این مناطق و هدف دوم تلاش برای احیای کشاورزی در کشور. در برنامه امروز هم نگاهی داریم به نهاد جهاد سازندگی. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان عزیز، تشکیل جهاد سازندگی حاوی این پیام به قریه نشین ها بود. در اولویت دادن قریه ها به عنوان پایگاه های اساسی تولید و عدم وابستگی و ارائه خدمات زیربنایی و ایجاد شغل مولد در قریه ها. اساسنامه جهاد سازندگی در 3 ماده هدف، روش و وظایف تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران رسید. هدف از تشکیل جهاد سازندگی، بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در تهیه و اجرای سریع طرح‌های سازندگی اعلام شد. روش کار جهاد سازندگی، مشارکت افراد و گروه‌ها و سازمان‌های داوطلب با بکارگیری مقررات ساده است و وظایف آن تهیه و تصویب طرح‌های لازم برای پیشبرد کارها و همکاری با ادارات دولتی در اجرای طرح‌ها عنوان شده بود. جهاد سازندگی به زودی موفق گردید، از یک سو گروه عظیم نیروهای دلسوز و جوان و نیز متخصصین متعهد را در رشته‌های گوناگون برای احیا و نوسازی قریه‌ها به سوی خود جلب نماید و از سوی دیگر امکانات لازم برای انجام مأموریت‌های محوله کسب و فعالیت خود را که بیشتر جنبه عمرانی داشت آغاز نماید. خیلی سریع نهاد جهاد سازندگی از نظر اعتقاد و قابلیت دینی که ترکیب شده از افرادی دلسوز و فعال در عرصه انقلاب بود با عنوان یک نهاد انقلابی قوی در ایجاد تحولات اساسی در قریه ها قرار گرفت. فعالیت جهاد سازندگی گستردگی لازم را در قریه ها و مناطق دورافتاده پیدا کرد و توانست منشأ خدمات عظیمی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردد. یکی از بخش‌های جهاد سازندگی کمیته فرهنگی جهاد نام داشت. این کمیته که از ارکان اصلی جهاد محسوب می‌شد، تعلیم و تربیت قریه‌نشین‌ها را مد نظر قرار داد. بیشتر فعالیت‌های این کمیته سوادآموزی، آموزش مبانی عقیدتی، تشکیل کتابخانه‌های قریه‌ای، تشکیل کتابخانه در قریه‌ها، تشکیل شورای اسلامی محلی و حل اختلافات قریه‌نشین‌ها بود. همراهان عزیز، با شروع فعالیت‌های جهاد سازندگی، جوانان ایرانی برای کمک به نیازمندان قریه و شهرهای محروم و دورافتاده دست به کار شدند و در قالب گروه‌های کوچک و بزرگ راهی این مناطق گشتند. آنان عمدتاً از دانشجویان و تحصیل کردگانی بودند که سالها رنج و مشقت دوران پهلوی را از سر گذرانده بودند و اکنون قصد داشتند طعم شیرین پیروزی انقلاب را در کام هموطنان محروم خیش گوارا سازند. از این رو با کمک قریه‌نشین‌ها و ساکنان نقاط دوردست شتافتند و در برآوردن نیازهای اولیه آنان کوشیدند. این فعالیت‌ها در ابتدای سال 1979 میلادی در سطح کشور گسترش یافت. بزودی مناطق محروم کشور و نیازهای آن نقاط شناسایی شد و گروه‌های داوطلب بر حسب ضروریت‌های هر منطقه راهی قریه‌ها و شهرهای دورافتاده شدند. در این میان حضور متعلمین و دانشجویان چشمگیرتر بود. روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فرصت مناسبی بود تا جوانان بتوانند به نزدیکترین نقطه برای سازندگی مراجعه کنند. گروهی به مزارع کشاورزی روی می‌آوردند و عده‌ای نیز به سراغ دامداری‌ها می‌رفتند. باغ‌ها و تاکستان‌ها و شالیزارها نیز پذیرای جمع دیگری از جوانان بود. راهسازی، آبرسانی، انتقال خطوط نیروی برق، بهداشت و درمان و مبارزه با بیماری‌های واگیردار، مکتب‌سازی و ساخت حمام در نقاطی آغاز شد که تا آن زمان از چنین نعمت‌هایی بی‌بهره مانده بودند. با مرور زمان، وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های ضد انقلاب در نقاط مختلف از جمله کردستان، گنبد، خوزستان، سیستان و بلوچستان دچار تلاطم و آشفتگی شد. و ضد انقلاب یکی از هدف‌های خود را جلوگیری از فعالیت‌های جهاد سازندگی قرار داد، زیرا آنان در تبلیغات خود رفتار جمهوری اسلامی ایران را ضد منافع ملی معرفی کرده بودند. اما تلاش‌های جهاد سازندگی توهین بودن شعارهای ضد انقلاب را نشان می‌داد. این اتفاق باعث شد تا گروه‌های ضد انقلاب دست به تخریب اقدامات انجام شده در نقاط محروم کشور بزنند. از آن پس مزارع کشاورزی، باغ‌ها و خطوط انتقال برق دستخوش آتش‌سوزی‌ها می‌شد یا با مواد منفجره از بین می‌رفت و جهادگران ترور می‌شدند. دوستان عزیز، با کارهایی که گروه‌های ضد انقلاب انجام می‌دادند، شمار زیادی از داوطلبان کار در جهاد سازندگی با دست ضد انقلاب‌ها به شهادت رسیدند. اما اقدامات سازنده جهادگران متوقف نماند. رویکرد جهاد سازندگی، تلاش در صحنه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی با مشارکت فعال مردم بود. تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه جهادگران در صحنه‌های سازندگی، بهره‌گیری از عناصر فعال و مخلص، تکیه بر توانایی‌های مردم در حل مشکلات و از همه مهم‌تر حضور در همه عرصه‌های سازندگی و توسعه در مدت بسیار کمی این نهاد را به مجموعه‌ای کارساز، کارآمد و پرتوان تبدیل کرد. فعالیت‌های جهاد سازندگی به قریه‌ها و مناطق محروم محدود نماند. 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام دیکتاتور عراق با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق جنگ گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 22 سپتامبر سال 1980 میلادی، مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های جهاد سازندگی در کمک به نیروهای مسلح آغاز شد. دوستان عزیز، نیروهای جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی با ایجاد ستادها، قرارگاه‌ها و مراکز پشتیبانی و مهندسی رزمی فعالانه در خدمت رزمندگان و جنگزدگان بودند. آنان با ساختن پل، خاکریز، سنگر، سایت موشکی، مقر توپخانه، باندهای هلیکوپتر، اورژانس و اسکان مهاجران مرزنشین در مناطق امن و دور از حملات دشمن و همچنین فعالیت در بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به ویژه قریه‌ها بیشترین کارهایی را از خود نشان دادند. جهاد سازندگی تنها به فاصله 15 روز پس از شروع جنگ اولین گروه‌های خود را به سوی جبهه‌های غرب و جنوب کشور آغاز کرد و در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه مستقر نمود و از همان آغاز فعالیت مستمر خود را آغاز کرد. بسیاری از نیروهای این نهاد به شکل داوطلبانه با مدافعین مرزهای کشور و انقلاب اسلامی پیوستند و به سرعت تبدیل به یکی از ذیل‌های اصلی جنگ شدند. دوستان عزیز، با تشکیل واحد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی، این نقش به شکل سازمانیافته‌تر و مؤثرتر نمایان شد و از آن به بعد فعالیت‌های جهاد سازندگی وارد مرحله جدیدی شد که تا پایان جنگ ادامه یافت. ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی کار حمایت و پشتیبانی مالی، تدارکی و نیروی انسانی مورد نیاز جبهه را بر عهده گرفت و ستاد مهندسی جنگ جهاد نیز کار تامین نیازمندی‌های تدارکاتی جنگ، تعمیر ادوات نظامی و کارگیری امکانات فنی، مهندسی و تخصصی جهاد را عهده‌دار گردید. جهاد سازندگی در دفاع مقدس. احداث 74205 کیلومتر خاکریز، 29447 سنگر، 11846 کیلومتر راهسازی، ساخت 4807 پل، 35 اسکله، 30 بند و حفر 216 کیلومتر کانال نمونه ای از عملکرد جهاد سازندگی طی 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران است. طراحی و ساخت طولانی ترین پل شناور جهان با طول 14 کیلومتر که ارتباط بین جزایر مجنون و ساحل هور را امکان پذیر می ساخت از اقدامات برجسته جهاد سازندگی به شمار می آید. با فداکاری و اخلاص جوانان جهادی بود که در زیر باران مرمی و دید مستقیم دشمن به احداث خاکریز و پل و سنگر و استحکامات می پرداختند. عبور نیروهای ایران از رودخانه مرزی اروند و غافلگیری نیروهای عراقی در عملیات والفجر 8 از شاخص‌ترین عملیات مهندسی رزمی جهاد محسوب می‌شود که با حیرت جهانیان روبرو شد و نقشه برجسته جهاد سازندگی در جنگ را نشان داد. نیروهای جهاد سازندگی در سالهای دفاع مقدس بیش از 3000 شهید تقدیم انقلاب کردند و امام خمینی رحمت الله علیه نیز به آنان لقب سنگرسازان بی سنگر دادند. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز مسیر افتخار در کنار ما بودید. در برنامه آینده باز هم از نهاد جهاد سازندگی در ایران اسلامی صحبت خواهیم کرد. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. درست است که خداداد خان هیچ گونه مدرک تحصیلی مسلمی در دست ندارد، ولی اینکه زبان خارجی می‌داند و اینکه اصرار دارد اسمها و اصطلاحات و اسمهای فرنگی را با خط لاتین در زیر مقاله‌هایی که برای مجله ماهانه حزب می‌نویسد حاشیه برود، در کنفرانس‌های علمی کلاس کادر کلمات دشوار فرنگی را به کار ببرد، اینها حتی موجب تأیید شایعه اروپا دیدگی او نیز شده است. و خداداد خان نه از این لحاظ که میل داشته باشد مردم را در اشتباه خودشان باقی بگذارد، و بلکه فقط از این لحاظ که گذشته را اصلا مورد بحث نمی داند، با صحت و سقم تمام این شایعات کاری ندارد. گذشته از این که مگر اروپا دیده ها چه رجحانی برو دارند؟ خداداد خان با اینکه یک هفته است با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، زن و بچه هم دارد و به این طریق گذشته از مسئولیت سنگینی که در اجتماع و حزب به عهده گرفته است، مسئول اداره امور یک خانواده هم هست. اما خوشبختی اینجاست که زن فهمیده‌ای دارد و در خانه تنها شوهر زن خود و یا پدر خانواده نیست و حتی قبل از انتخاب اخیر در خانه هم او را یک رهبر بزرگ، یک مرد فکور و پیشوای اجتماعی می دانستند که بهترین ایام جوانی خود را در زندان سیاه گذرانده است. صبحا زنش او را از خواب بیدار می کند، آب می ریزد تا او صورتش را بشوید و خودش صبحانه او را می آورد. سرمقاله ای را که در آخرین ساعات دیشب خودش نوشته از روزنامه ارگان برایش می خواند و غلطهای مطبعی آن را برایش یادداشت می کند. بعد لباسش را می آورد. تعجب نکنید، پارچه لباس خداداد خان را هم زنش انتخاب می کند و حتی به خیاط می دهد و می گیرد، چون می داند که شوهرش به این کارها نمی رسد. آخر اگر هم خداداد خان این موقعیت برجسته سیاسی را نمی داشت، اقلن یک شوهر رشید و خوبرو که بود. این را هم باید بیفزاییم که خداداد خان درباره مسائل مادی خانواده زیاد سخت نمی گیرد، یعنی کاری با مسائل مالی خانواده ندارد. درست است که اجاره نشینی می کند و تلفن هم ندارد، اما سر هر ماه یک آقای 1000 تومان درست می آورد در خانه می دهد. زن خداداد خان هفته 3 روز روزی 2 ساعت عصرها در یک خبرگزاری خارجی ماشین نویسی می کند و این پول مزد کاری است که می کند و با این پول نه تنها زندگیشان به خوشی می گذرد، بلکه تابستانها هم می شود با بابل سر رفت و چند روزی کنار دریا دور از جنجال سیاست و حزب استراحت کرد. زن خداداد خان که به هر صورت از زنان فهمیده است، به خاطر این دلایل هم شده سعی میکند شوهرش را مرتب و آبرومند نگه دارد، کمتر مزاحم او بشود، از رفت و آمد با زنان آزادی خواه چیزی نپرسد و در خانه درست مثل یک رهبر بزرگ و اجتماعی با او رفتار کند و مثل پروانه دورش بگردد. شاید فکر کنید خداداد از داشتن چنین زن خوب و فهمیده‌ای بسیار خوشبخت است، اما خداداد به این نتیجه رسیده است که هر زن دیگری را می‌گرفت جز این نمی‌توانست باشد. در مقابل او که این همه خودش را فراموش کرده است و اصلاً به خاطر این کارهای اجتماعی نمی‌تواند به خودش برسد، دیگران وظایفی دارند که گیرم زن او نباشد، باید خیلی بیش از اینها به او برسند. وقت خداداد خان خیلی تنگ است. همیشه آرزو می کند که کاش روزها 48 ساعت می داشت یا می توانست اصلا نخوابد. شبها دیر از محافل فرهنگی و خانه فرهنگ و مجالس نیمه سیاسی و دوستانه بر می گردد و دیرتر می خوابد و صبح ساعت 9 بر می خیزد تا سرمقاله خودش را بخواند و صبحانه بخورد. ساعت 10 شده است و او از خانه یک سر به سراغ دوست تازه نماینده شدهش می رود که منتظر اوست. سر ظهر از آنجا با ماشین دوستش به اداره روزنامه می رود تا ساعت 2 بعد از ظهر گرفتار کار عادی روزنامه و مجله های حزبی است. یکی از فلان کمیته حزبی شکایتی دارد، دیگری درباره رپورتاج تازه‌ای که از فلان میتینگ ضد دیکتاتوری تهیه کرده است با او مشورت می کند، آن دیگری داستانی نوشته است که نمیداند آن را چطور تمام کند و آن دیگری ترجمه ای را که از یک مجله نیمه آسیایی و نیمه اروپایی کرده است به نظر او می رساند و خلاصه هر کسی با او کاری دارد. از در اتاق کارش که وارد می شود تا 2 ساعت بعد از ظهر نزدیک به 100 نفر را راه می اندازد و این گرچه خسته کننده ترین کارهاست و داد خدادادخان همیشه از این روتین کشنده به آسمان است، اما تنها تسلای خاطر او نیز در همین هاست. برخوردی که در این 2 ساعت با حزبی ها دارد، شکایات آنها که می رسد و اصولی را که در همان مراجعه های کوتاه 1/4 ساعته برای هر یک از آنها می گوید، همه اینها نه تنها مراجع کنندگان را با دلی امیدوار از در اتاق بیرون می‌فرستد، حتی به خود او نیز قوت قلب می‌دهد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان خدادادخان از مجمع داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. خدادادخان سر میز نهار، به خصوص روزهایی که با زنش نهار می‌خورد و حرفی ندارد تا بزند، بیشتر درباره این برخوردها و اثر گرم کننده‌ای که دارند می‌اندیشد. حتی اخیراً اینطور احساس کرده که به این طریق مطالبی را به خودش تلقین می کند. کم کم پی برده است که مهم فهمیدن یا نفهمیدن طرف نیستند. طرف می خواهد بفهمد، می خواهد نفهمد. مهم این است که گوینده مطالب را برای خودش می گوید. به خودش چیزی را تلقین می کند یا دست کم برای موقع سخنرانی تمرینی می کند. و از این نظر هم که شده، خدادادخان در هر صحبت کوتاهی و با هر مراجع کننده حزبی و یا غیر حزبی فراموش نمی کند که مطالبی درباره آینده و الزام هم‌آواز شدن با آن بگوید. 2 بعد از ظهر کار روزانه که تمام شد، با آن دوست نمایندش یا با رفقای کمیته و هفته دروس هم با زنش در هتل نهار می خورد. البته در اوایل از رفتن به هتل ناراحت بود و حس می‌کرد که محل زندگی بورژواها آبی نیست که او بتواند در آن شنا کند. اما بعد که فایده هر تک از سرویس غذاخوری روی میز را درک کرد و به خصوص پس از آن که با بکار بردن کارد و چنگال‌های جور و جور آنجا آشنا شد، حس کرد که نه، زیاد هم ناراحت کننده نیست و از آن وقت تا کنون به این مطلب می‌اندیشد که با سلاح بورژوازی باید به جنگ بورژواها رفت و این بورژواهایی که خداداد خان به جنگ آنها رفته است، به خصوص در روزهایی که با دوست تازه نماینده شدهش غذا می‌خورد، سر میز آنها هستند و او را هم در شور و بحث امور سیاسی و غیر سیاسی خود شرکت می‌دهند. معمولاً ساعت 4 بعد از ظهر خداداد خان از هتل بیرون می‌آید و در این ساعت کار حوزه‌ها و کنفرانس‌ها و کمیته‌ها تازه شروع می‌شود. از این جلسه به آن کمیته و از آن به این کنفرانس و از آنجا به این شورای مشورتی و به این صورت تا ساعت 11 وقت خداداد خان به بحث و انتقاد و تصمیم می گذرد و آن وقت تازه موقع محافل است. برای روزهای تعطیل به اندازه کافی میتینگ و بازرسی و مصاحبه و ملاقاتهای بسیار خصوصی با محافل بسیار بالاتر هست و به هر صورت او هرگز فرصت این رو نمییابد که با خودش برسد یا مطالعه بکند یا چیزی بنویسد. ارباب مطبوعات و نویسندگان حتی با عنوان مبادله یا برای تقریض هم که شده، برای او که مدیر روزنامه ها و مجلات حزبی است، همیشه به اندازه کافی از آثار تازه خود می فرستند و خود او هم گاه از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی کتاب هایی می آورد. ولی مگر فرصت خواندن این همه کتاب و مجله و هفتنامه را می کند؟ از تمام 24 ساعت شبانه روز، خداداد خان فقط 8 ساعتش را در خانه است و از این مدت 6 ساعتش را حداقل باید بخوابد و در 2 ساعتی که صبح ها خانه است دیدیم که چقدر کار دارد. ولی با همه اینها خداداد خان خیلی دلش می‌خواهد قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید یک ربع ساعتی هم مطالعه کند. ولی اغلب اوقات تنها کاری که میتواند بکند این است که از هر کتاب و مجله، چه خارجی و چه فارسی، اسم و خصوصیات و فهرست مطالب آن را به خاطر بسپارد و اگر وقت بیشتری داشته باشد مقدمه آن را هم بخواند و زیر چند جمله‌اش خط بکشد و بعد کتاب یا مجله را گرچه مهر خانه فرهنگی هم روی آن خورده باشد در یک قفسه کتابخانه‌اش که همه از این نوع است بگذارد. خوشبختی در اینجاست که خداداد خان حافظه قوی دارد و همین نگاه‌های سرسری او را با فعالیت‌های آکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی و ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می‌کند. البته این را هم فراموش نمی‌کند که در هر محفل و مجلسی و در هر کنفرانسی از تازه‌های عالم هنر و ادبیات و حتی علوم چیزی بر زبان براند و اسم چند کتاب و نویسنده خارجی را ذکر کند. مثلا در روزهایی که میان اروپایی ها و نیمه اروپایی ها بر سر مسئله ژنتیک بحث گرفته بود، خداداد خان همیشه از آخرین نقطه نظرهای نیمه اروپایی ها اطلاع داشت و به خصوص چون رأی نیمه اروپایی ها درباره ژنتیسم دلایل تازه‌ای برای طرد گذشته و قطع رابطه با آن به دست خداداد خان می‌داد، در کنفرانس‌های کوتاهی که موقع کار یا سر میز نهار برای مخاطب‌های خود ایراد می‌کرد، فراموش نمی‌کرد که مطلب خود را مستند با این دلایل تازه مؤکد هم بکند. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 17 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا قسمت دیگر از تاریخ کشور ما را روایت میکنم. البته در این قسمت ما یک مقدار میپردازم به کلیات جریان های سیاسی در این مقطع مورد نظر ما. ما در برنامه های پیش از دوره های پادشاهی احمدشاه دورانی و همچنین تیمورشاه دورانی فرزند او گفتیم که نسبتاً دوره های آرامی بوده در تاریخ این سرزمین، هرچند کشاکش ها، جنگ ها و لشکرکشی های وجود داشته، بخصوص در بیرون از این قلمرو. منتها در مجموع حکومت در داخل خودش کمتر دچار چالش و برادرکشی و زد و خورد بین اعضای یک خانواده بوده. اگر بوده هم بسیار اندک، مثل اون درگیری مختصر تیمور دورانی بر سر جانشینی. منتها بعد از این که دوران تیمورشاه دورانی به سر می آید و مملکت به فرزندان او و بعد هم به زمامداران دیگری منتقل میشه، ما شاهد یک دوره مفصل جنگ ها و درگیری ها و کشاکش هایی بین شاهزادگان و امرا و سرداران هستیم، چنان که در چند برنامه آینده ما اینها را روایت خواهیم کرد. و اینقدر در این دوره بر تخت نشستن‌ها و سپس سقوط کردن‌ها و عزل شدن‌های آدم‌ها زیاد هست که در یک دوره تاریخی نسبتاً کوتاه ما می‌بینیم که حکومت تقریباً هر روز دست به دست میشه به دست افراد مختلف. و این دست به دست شدن ها هم معمولاً بر اثر جنگ ها هست و این چنین هست که ما با یک دوره پر از چالش، درگیری و جنگ مواجه هستیم که تا حدود یک قرن دیگه ادامه پیدا میکنه. حالا نکته جالبی هست که درباره این دوره معمولاً تاریخ ما با جزئیات روایت شده، مخصوصاً در کتاب‌های درسی. من خودم به خاطرم هست که وقتی که درس تاریخ رو می‌خواندیم و تاریخ این دوره رو می‌خواندیم، در اونها معمولاً نام افرادی که حکومت کردن ذکر می‌شد و سال حکومت اونا. مثلا گفته می‌شد که پادشاهی زمانشاه از فلان سال تا فلان سال، پادشاهی محمود بار اول از فلان سال تا فلان سال، پادشاهی شاه شجاع، چون بعضی از اینا دو بار هم حکومت کردن، پادشاهی شاه شجاع بار اول از این سال تا این سال، پادشاهی محمود بار دوم از این سال تا این سال، پادشاهی امیر دوست محمد خان بار اول در این دوره، باز پادشاهی شاه شجاع بار دوم در این دوره، پادشاهی دوست محمد خان بار دوم، باز بعد از او شیرعلی خان، بعد از او افضل خان، بعد از او اعظم خان، بعد از او شیرعلی خان دور دوم، بعد از او تا به عبدالرحمن خان. یک کلاف سردرگمی از بر تخت نشستنها و سقوط کردنها و کشته شدنها و رانده شدنها می دیدیم با یک تعدادی عدد و رقم به عنوان سالهای بر تخت نشستن یا عزل و برکناری این آدمها. و اینها چندان سودمندی هم نداشت. ما بعد از او به زودی اینا رو فراموش کردیم که کی در چه زمانی بر تخت نشست، دوره اولش کی بود، دوره دومش کی بود، و متاسفانه یک چشمنداز کلی از تاریخ هم به دست داده نمیشد. ما در این برنامه میخواییم یک مقدار چشمنداز کلی رو بیان بکنیم، ببینیم که در مجموع جریان تاریخی چه سیری داشته. حالا در این چشمنداز کلی چه آدم های آمدن و رفتن، این بسیار اهمیت نداره که ما همه اینا رو با ذکر تاریخ‌های او حفظ بکنیم. به هر حال بعد از دوران تیمورشاه دورانی یک نزاع و درگیری بین شاهزادگان دورانی اتفاق میفته. زمانشاه، شاه محمود و شاه شجاع بازیگردانان اصلی این صحنه در بین شاهزادگان دورانی هستند و بعضی دیگر از این شاهزادگان هم در این جریان ها نقش هایی دارند، مثل مثلا فیروزالدین دورانی، برادر دیگر اینها. و این سه برادر یک دوره طولانی جنگ ها و نزاع ها دارند که ما در برنامه های بعد به اینها خواهیم پرداخت. خب طبیعتا وقتی که قدرت اینها بر اثر این جنگ ها تضعیف میشه، بعضی از سرداران یا خاندان های همراه با حکومت هم ظهور میکنن و اینها مطرح میشن. در مجموع وقتی که پادشاهان دچار جنگ و درگیری زیاد میشن، سرداران اونا هستن که کم کم موقعیت پیدا میکنن، چون اون سرداران سرداران جنگ هستن و تعیین کننده میشن در مورد این پادشاهان. یعنی میبینی این سردار میای به طرف این پادشاه، این پیروز میشه، میره به طرف او، او پیروز میشه، و کم کم این سردارها به این نتیجه میرسن که خودشان یک سلسله را تأسیس بکنن و خودشان حکومت بکنن، چنان که در مورد دوره غزنوی هم ما همین رو ببینیم. غزنویان در واقع سردارهای خاندان سامانی هستند که بعداً خودشان به حکومت میرسن و این حکومت را ادامه میدن. در بسیاری از سلسله های دیگر هم همچنین هست. خوارزمشاهیان، سلجوقیان، اینها معمولا نیروهای جنگی، سردارهای جنگ، سپهسالارها و اینها هستند که به مرور زمان به قدرت میرسند. در این دوره هم اینچنین اتفاقی میفته، یعنی یک دسته از نیروهای قدرتمند و توانا در امور کشورداری کم کم ظهور میکنند که خاندان پاینده محمد خان بارکزایی هستند و حکومت کم کم به دست اینها منتقل میشه، یعنی امیر دوست محمد خان و افضل خان و شیرعلی خان و اعظم خان، و بعد از او همچنان ادامه پیدا میکنه تا عبدالرحمن خان و حبیب الله خان و همینطور تا به ظاهر شاه. اینا خاندان دیگری هستن که ما به عنوان خاندان محمدزایی هم معمولا اینها رو میشناسیم و اینها به حکومت میرسن. و باز قسمت دردناک ماجرا این هست که بین این دو خاندان سدوزایی و بارکزایی یک سلسله جنگ ها هست تا اینکه حکومت منتقل میشه از یک خاندان به خاندان دیگر. و بعد از او بین پسران پاینده محمد خان که 20 برادر هستن و دوست محمد خان یکی از اینها هست، یک دوره جنگ و درگیری را شاهد هستیم که تا پایان عمر دوست محمد خان ادامه پیدا میکنه و در این دوره البته جنگ اول افغان و انگلیس هم اتفاق میفته. بعد از دوست محمد خان باز بین جانشینان او ما این جنگ و درگیری رو داریم بین افضل خان و شیرعلی خان، و این هم ادامه پیدا میکنه تا به زمان عبدالرحمن خان. یعنی در یک دوره طولانی تاریخی ما چیزی جز جنگ و درگیری خاندانهای مختلف و آدمهای مختلف بر سر دستیابی به حکومت رو نداریم. خب در این دوره شاید بیهوده باشه که ما از تاریخ فرهنگ کشور صحبت بکنیم، از تاریخ تمدن صحبت بکنیم، از تاریخ علم و دانش صحبت بکنیم، و شاید به همین دلیل هم است که تاریخ ما در این دوره عمدتاً تاریخ سیاسی هست و سرشار هست از این نزاع‌ها و به حکومت رسیدن‌ها و برافتادن آدم‌های مختلف. پس صحبت این دوره رو خلاصه بکنیم. ما در این دوره تاریخی شاهد چند دوره نزاع و درگیری بین شاهان و شاهزادگان هستیم و سردارها. یکی نزاع و درگیری بین فرزندان یا شاهزادگان تیمورشاه دورانی، یکی درگیری بین خاندان سدوزایی و خاندان بارکزایی که در کنار اینا رشد میکنن، دیگر درگیری های مختلف بین خاندان بارکزایی تا به زمان عبدالرحمن خان. باز عبدالرحمن خان هم که با تمام کشور سر جنگ داره و تمام دوران حکومت او به جنگ و درگیری و استبداد و اختناق میگذره که ما به او هم خواهیم رسید. با ما باشید در این برنامه و در قسمت‌های بعد با جزئیات و تفصیل بیشتری به این وقایع می‌پردازیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
با نام و یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. مطالعه در عناصر سازنده هر اثر ادبی و کشف قوانین حاکم بر آن ما را در شناخت ساختارهای درونی متن و دریافت مفاهیم بنیادی مورد نظر مؤلف یاری می کند. یکی از متون گرانقدری که می توان با بررسی عناصر سازنده آن پرداخت، مثنوی معنوی اثر شاعر و عارف نامدار زبان فارسی جلال الدین محمد بلخی است. یکی از فنون مورد استفاده مولوی در مثنوی طنز است. او بسیاری از مفاهیم و تعالیم ارزشمند و والای خود را در قالب طنز ارائه کرده است. اسماعیل امینی نویسنده کتاب خندومین ترفسانه جلوه های طنز در مثنوی را بررسی کرده است. به اعتقاد وی اگر به مثنوی با دقت نگاه کنیم متوجه می شویم که هیچ صفحه ای از مثنوی نیست که در آن طنز نباشد. بعضی طنزها خیلی ساده است و هر کسی متوجه می شود، اما بعضی طنزها این طور نیست و ممکن است حتی کسانی که بارها مثنوی را خواندند متوجه آن نشده باشند. در تمام صفحات مثنوی مولانا نگاه طنازانه ای به هستی دارد. علتش هم این است که از جایی که مولانا و انسان نگاه می کند، از آنجا کارهای انسان از نظر مولانا یک قسم شوخی به نظر می آید. از نظر مولانا همه کارهای ما خنده دار است، هم کارهای خطا هم سایر کارهای ما. مولانا وضعیت فعلی انسان را با شرایط آرمانی انسان مقایسه می کند و تناقض را نشان می دهد و از این جهت وضعیت فعلی انسان برایش خنده دار است. به همین خاطر هیچ کس از گزند شوخی های مولانا در امان نیست. نظریه پردازان و منتقدان در بررسی عوامل دخیل در طنز مؤلفه های متعددی را شناسایی کردند. آنها موارد مهمی چون ربط دادن دو موضوع غیر مرتبط با هم، غیر منطقی جلوه دادن یک نتیجه گیری، تضاد مطلب با باورها و سنتها و وارونه تعریف کردن مفاهیم را از عوامل شکلگیری طنز در آثار ادبی دانستند. مولانا جلال الدین محمد بلخی را باید قصه پرداز حرفه‌ای به شمار آورد که با دخل و تصرفاتی خاص روایت‌های نوینی از قصه‌های قدیم ارائه کرده است. او در این زمینه از شکل‌های روایی قرآن کریم و شگرت‌های قصه پردازی آثاری چون کلیله و دمنه بهره گرفته است. علاوه بر آن، مولوی خود نیز صاحب فنون ابتکاری است که نتیجه کار او را با پیشینیان، همعصران و حتی داستان پردازان بعدی هم متمایز کرده است. زمانی که با بررسی دقیق فنون قصه پردازی مولانا می پردازیم، در میابیم که او در این کار از مؤثرترین و زیباترین فنون بهره گرفته است. یکی از این موارد استفاده از شگرت‌های مختلف در خلق آثار طنزآمیز است. در مثنوی با انواع مختلف طنز، لطیفه، هزل، تیبت و فکاهه روبرو هستیم و گاه در داستانی واحد رد پای همه اینها را میتوان دید. دلیل این امر آن است که مولانا هرگز خود را در بند ابزار کار محدود نمی کند و با توجه به کارآمدی هر شیوه به تناسب از آن بهره می گیرد. از این روز که می گوید هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو، هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. مولانا معتقد است که خوب یا بد بودن جد و هزل به کیفیت کاربرد آنها و ظرفیت مخاطب بستگی دارد. بنابراین هزل نیز میتواند مفید و سازنده باشد، به ویژه این که مخاطبان اصلی داستانهای عارفانه مخصوصاً حکایتهای مثنوی عامه مردم بودند و عامه مردم نیز به شنیدن جد آمیخته به هزل راغبتر هستند. مولانا با شناخت درستی که از مخاطبان خیش داشته، شیوه هزل را با مضامین جدی درآمیخته است. این روش همان است که در کتاب کلیله و دمنه نیز کاربرد دارد و بدون شک مولانا که از محتوا و روش‌های تعلیمی کلیله و دمنه متأثر بوده، فنون داستان پردازی و شیوه‌های بیانی آن را نیز به کار بسته است. از آنجا که عرفا در آثار خود قصد تهذیب نفس مخاطبان خود را دارند و بیشتر تعلیماتشان متوجه ابعاد شخصیت فردی، امور درونی و سلوک معنوی انسان هاست، در طنزهایشان نیز غالباً روی کردی درونگرایانه را دنبال می کنند و همین دلیل در آثارشان کمتر به مسائل اجتماعی و زندگی عادی می پردازند. اما مولانا از جمله معدود عرفایی است که ارتباطی عمیق میان عالم درون و دنیای بیرون یافته است. به همین دلیل شیوه های تعلیماتی او بعدی عام‌تر و اجتماعی تر دارد. تجلیات این امر را به بهترین وجه در عناصر تناقض‌آلود طنزهای او میتوان یافت. به اعتقاد مولوی پژوهان، با مطالعه طنزهای مثنوی علاوه بر آشنایی با شیوه سلوک عرفانی مولانا، با مقولاتی چون نقد انحرافات فکری، رفتاری و اخلاقی گروه‌های مختلف مردم و نیز نقد مفاهیمی چون جهل، غفلت، ریاکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی میتوان دست یافت. حکایت طنزآمیز مثنوی در شکل‌های مختلفی ظهور می‌یابد، اما در نگاهی کلی‌تر می‌توان دو نوع حکایت طنزآمیز را شناسایی کرد. نوع نخست، حکایت‌هایی که جوهر طنز در بافت داستان‌ها پنهان است. در این گونه طنز، تشخیص و جدا کردن عناصر طنزآفرین دشوار است. قصه شکار شیر و گرگ و روباه که در دفتر اول مثنوی آمده، این گونه است. در این داستان گرگ در حضور شیر تملق نمیگوید و کشته می شود، ولی روباه چاپلوسانه حق خدمت را به جا می آورد و به منزلت دست می یابد. در این گونه حکایت ها مولوی کلام خود را با تناقض هایی که در ضمن حکایت بیان می کند طنزآمیز کرده است. دسته دیگر از حکایات طنزآمیز مولوی داستان‌هایی است که عناصر طنزشان را هم در روساخت و هم در محتوای قصه میتوان مشاهده کرد. این دسته از داستان‌های طنزآمیز مولوی حجم قابل توجهی از مثنوی را به خود اختصاص دادند. داستان عالمی که باید به کسب علم بپردازد، اما به ظاهر آرایی و عوام فریبی روی می آورد در دفتر چهارم، و پهلوانی که باید سمبل شجاعت و بیباکی باشد اما با نیش سوزنی از پا در می آید در دفتر اول مثنوی از آن جمله اند. با نقل حکایت این پهلوان سخن را در این قسمت به پایان می بریم و ادامه آن گفتار را در برنامه آینده پی می گیریم.